أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وجوهی برای این آیه ذکر شده است که بیشترین وجهی که مفسران ذکر کردن همان است که از ابن عباس نقل شد و این است که ذات اقدس اله روزی ها را به نحو تفاضل توزیع کرده است. برخی از شما روزی بیشتری دارید، زیر دستان فراوانی هم دارید که روزی کمتری دارند. اون زیر دستان شما که در نظام بردهداری عبید شما، هرگز حاضر نیستید که اینها به اندازه شما از روزی برخوردار باشند که شما با عبیدتون مساوی باشید، مالک با مملوک در ثروت مساوی باشد. این کار را نمی کنید، ولی درباره ذات اقدس اله این کار را روا می دارید. مالک را مملوک، مولا را با عبد مساوی می کنید، زیرا خدا رب است و معبود، ربوبیت او و معبود بودن او به حق است. بت‌ها نه ربن نه معبودن، ربوبیت اینها باطل است، معبود بودن اینها باطل است. شما غیر خدا را مساوی خدا قرار میدید در ربوبیت و معبودیت. همین است که در قیامت اعتراف میکنه، میگن اذ نسویکم برب العالمین. این بچی که از ابن عباس نقل شده است مورد قبول خیلی از مفسرین است. عده‌ای از مفسران دیگر نظر دیگر دارند و سید الاستاد رضوان الله علیه می‌فرماید که این منظور نیست، به غرید ذیل آیه که در بحث دیروز گذشت. اونها که معنای اول را ترجیح دادن، شواهدی هم برای معنای اول ذکر کردن. البته شواهد قرآنی برای اصل مطلب هست، اما اون شواهد قرآنی این تفسیر ابن عباس را تأیید کند نیست، اما اون شواهدی که اصل مطلب را تأیید می کند با این است که شما کاری که برای خودتون راضی نیستید به خدا اسناد بدید، برای خدا می پسندید. این معنا در همین سوره مبارکه نحل قبلا گذشت، یعنی آیه 57 سوره نحل که این آیه قبلا بحث شد همین مضمون رو دارد. می فهمد و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. شما از داشتن دختر متأثرید، راضی نیستی، ولی برای خدا معاذ الله دختر قائلی. میگویید فرشتگان مؤنثن یک، دختران الهی اند دو. خب چطور برای خودتون دختر قبول ندارید، برای خدا دختر میپسندید؟ این همان است که در بخشای دیگر فرمود تلک ازن قسمت الزیزا. درباره مسائل مالی هم در سوره مبارکه روم به این صورت بیان شده است. آیه 28 سوره مبارکه روم این است: ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء. این آیه را هم مؤید معنایی قرار دادن که از ابن عباس بیان شده است. اما سخن سیدن استاد رضوان الله در ذهن است که اف به نعمت الله یجحدون. الان بحث در مساوی قرار دادن عبد و مولا و مخلوق و خالق و مملوک و مالک نیست. می فرمان به این که این نعمت هایی که ذات اقدس اله به شما داد، خب شما شاکر باشید. شما یه عده عبید زیر دست شماست، ممالیک و عبید رو در اختیار دارید. به جای اینکه شاکر باشی طغیان می‌ورزی. این جهود و انکار شما در برابر نعمت خداست. اینها دو تا معنی است که برای آیه ذکر شده است. چون محور اصلی این بحث تفاضل در رزق است، احیانا ممکن است مهم این باشد که نظام اسلامی حاضر است یه عده غنی باشند، یه عده فقیر باشند، یک
و نظام اسلامی ثروت را منشأ فضیلت می‌داند دو و این تفاوت را به خدای سبحان اسناد می‌دهد که خدای سبحان یه ادرا افضل از دیگر غرام دسته. این اوهام چون همش باطل است، باید به برکت آیات و روایات بطلان اینها روشن بشه. اما این مطلب که مال داشتن فضیلت نیست، فقط امتحان است، اون را در موارد فراوانی ذکر کرد که یکی از اون موارد سوره مبارکه سبع است. الان محور اصلی اینه که ذات اقدس اله هر موجودی را آفرید، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی لقوله سبحانه و تعالی که بود الله خالق کل شیء. اصل دوم آن است که هیچ موجودی را بی روزی خلق نکرد. فبود اینا همه عائله منن. ما من دابت الا علی الله رزقها. علی الله نه الله. فرمود من عهده‌دار تأمین روزی تمام ما رو اغرب عالم هم هستم. چه در دریا، چه در صحرا، حیوان آبزی، حیوانات پشتی، اینا عائله منن. من عهده‌دار روزی این هستم. حالا اگر کسی ظلم کند نان دهن کسی رو بگیرد، البته یک کیفری ما در او معین کرد. یعنی ما روزی هر کسی رو معین و حتی بر معین کردیم، راه رسیدن به اون روزی رو هم بهش نشون دادیم که قدر فهدا. و مال را در جامعه هم طرزی قرار دادیم که منزله خون بدن فرد است. همونطوری که خون بدن باید به همه اعضا برسد تا عضوی فلج نشود، و این طور نباشد که بعضی ها خون بگیرند بعضی ها محروم بمانند، مال هم در جامعه این طور است. ما بر اساس تشریع به تدوین به قانون گذاری مال را اینجور قرار دادیم. مال هم منشأ فضیلت نیست، اما مال منشأ فضیلت نیست. اون را در سوره مبارکه سبع آیه 35 به بعد به این صورت فرمود. فرمود به قالو یه ده گفتن نحنو اکثر و انبارن و اولادن و ما نحنو و معذبین، اما این سخن صحیح نیست. قول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما انبارکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. فبود اینها وسیله فضیلت نیست، اینا شما را به خدا نزدیک نمی کند، اینا یه آزمونی است. بعدم خواهیم گفت این فضل به صورتهای قذارت هم در میاد. مبادا کسی خیال کند که داشتن فضیلت است، اینها شما را به خدا نزدیک نمی کند، اینا یه وسیله آزمونی است. و ما این مال را قرار ندیم که شما این رو ذخیره کنید نظیر خون که به بعضی از اعضا برسد به جای دیگه نرسد. پس مال مقرب نیست، این هم یه اصل. اصل دیگه در سوره مبارکه 8 بیان کرد، آیه 7 سوره 8 این است که ما این انبار رو که گفتیم به مستمندان بدید، به فقرا بدید، به سادات بدید، به ابنای سبیل بدید، در اختیار دیگران قرار بدید، برای از که کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم. من بادا این دولت بشود، دولت بشود، دولت دولت گفتن چون تداول بشه. همون مال باید تداول بشه به دست همه مردم برسه. یعنی اگر ما افراد جامعه را حاشیه نشین یه دایره 365 درجه بکنیم، این مال که منزل خون است باید در کل این دایره 365 درجه دور بزند. در یه منحنی خاص به یه قوس مخصوص بخواهد دور بزن همونجا بگردد، بقیه میشن فلج. فرمود الان که شما میبینید این مال دولت بین الاغنیاست. چه نظام کاپیتال غرب اینطور بود و هست، چه نظام سوسیال پوسیده شرق اینطور بود. در نظام کاپیتال غرب فعلا ثروت در دست یه گروه خاصیه که چند نفرن که سرمایه‌دار رسمی هن. تجارت رسمیشون این است که این 2000 اتومبیل میخره، اون 200 هواپیما میفروشه، اون 100 تا کشتی میفروشه، اون 5 شرکت میفروشه، بقیه عملا اینطور نیست که ثروت دست همه مردم باشه. که یه چند نفری هم که در غرب سرمایه دارن، تجارت اونها هم سخن از یک اتومبیل دوتا اتومبیل نیست. این روزانه 5000 ماشین میخره، اون 200 هواپیما میخره، اون 40 تا کشتی میخره، او 5 شرکت میفروشه، اون 5 شرکت میخره، اینجوره. این دولتن به دولتن بین الاغنیاء منکم است، یعنی این خون مملکت که مال است در یه منحنی خاصی میگرده. یعنی اگر شما یه دایره 360 درجه رفت شدید در یک 20 درجه یا 30 درجه این همونجا میگرده، بقیه فلج دیگه. خب این کار در اسلام روانه است. نظام سوسیال شرق هم همینطور، دولت سالاریشون همینطور بود که ثروت ها در اختیار دولت بود، مردم اشکاره بودن. در نظام کاپیتال غرب توده مردم اشکاره فبودن، نه اون سرمایه داری نه این سوسیال. کیلا یکون دولتم بدن اغنی آقای من کن میکن نباشد، باید به دست همه برسه. خب بعد هم حالا البته استعدادها فرق میکند، مقدرات فرق میکند، آزمونها فرق میکند، بعضی بیشتر دارن بعضی کمتر دارن، اون دیگه در اختیار کسی نیست. اون که موحد است میگه اینا آزمون الهی است، اون که ملحد است میگه شانس. بالاخره به یک چیزی باید حرف خودش رو توجیه کند. وقتی به مبدا علمی معتقد نشد به خرافات تن در میداد، میگه شانس، بخت، اتفاق، که اینا همش خرافات. اون چیزی که اصل است آزمون مقدر آسمان و زمین، آزمون قضا و قدر که حساب شده، کتاب شده و همه چی دارد. خب فرمود این مال رو ما با شما دادیم و میدیم و می آزماییم و بدانید که اگر خدای ناکرده در این آزمون سرفراز به در نیامدید، همین مال مثل همین فرزند دشمن شما خواهد شد. یه موجبه کلیه دارد و یک موجبه جزئیه. موجبه کلیه و موجبه جزئیهش به این است که در سوره مبارکه تقابون به نحو موجبه کلیه بدون استثناء آیه 15 این است: انما اموالکم و اولادکم فتنه. یعنی هر جا مال و فرزند هست آزمون الهی است برای هر کسی، استثناء هم نداره. اما اونجا که موجبه جزئیه است در همون سوره تقابون آیه 14 این است که ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. مالم در حکم همین هست بالاخره. فبود بعضی از همسرای شما، بعضی از فرزندان شما دشمن شما. خب اگه فرزند صالح بود که عدو نیست، ولی همون فرزند صالح هم فتنه و آزمون الهی است. پس یه موجبه کلیه است که جمیع اموال و جمیع اولاد، چه صالح چه طالح، اینا فتنه و آزمون الهی هست. اما کسی که از این فتنه و آزمون سرفراز به در نیامده، همسر او دشمن اوست، مال او دشمن اوست، فرزند او دشمن اوست، او برای فرزند تلاش کوشش میکند در حالی که برای دشمن در تلاش کوشش میکند. کم کم از این به بعد این فضل میشود فضله که در بحث دیروز اشاره شد. اون فضل شدن کجاست؟ او را هم تو بحثایی که قبلا داشتیم در سوره مبارکه توبه به این صورت بیان فرمود. آیه 103 سوره مبارکه توبه اینه: فمود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم. اونی که برهم شیخ طوسی و دیگران احتمال دادن این است که این تطهرهم جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. برخی ها خواستن بگوین جواب امر است، یعنی که ضمیر تطهر ضمیر انت است به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا برمیگرده که تو اونها را تطهیر میکنی. این که میگن ما رفتیم مالشون را پاک کردیم ریشه قرآنی دارد، اما اون مرجع پاک کننده نیست. نقد مرحوم شیخ طوسی دیگرانی است که اگر تطهرهم یعنی تو پاک بکنی چه بشه جواب امر؟ باید مجزوم باشه خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، اگه جواب امر باشد و ضمیر انت فاعلش باشد. اما این که مرفوع است معلوم شه جمله در محل رفع است، صفت است برای صدقه، جواب امر نیست. یعنی خوز من اموالهم صدقتن متحرتن. خب وجوهات پاک میکنه، کی رو پاک میکنه؟ شخص پاک میکنه دیگه، بقیه مال پاک میکنه دیگه. پس معلومه آلوده است. تا وجوه نداد آلوده است، این دارد با آلوده زندگی میکنه. حالا اون یه بحث ادبی خاص است که آیا ضمیر انت فاعل تطهر است یا ضمیر هیه که به صدقه برمیگرده. بر تقدیر این شخص آلوده است، اون مال آلوده است، با تطهیر بشه. غالب شما تو بحث‌های فقهی معروف هستید. الان غسل با آب قلیل رایج نیست، آب جاری فراوانه، زیر شیر فراوانه، آب کر فراوانه، ولی در جایی که با آب قلیل بخواهن یه پارچه آلوده رو بشورن، گفتن دوبار آب بریزید بعد عصر لازم است، یعنی این پارچه رو باید فشار بدید. پارچه فشار بدید یعنی چی؟ یعنی تا گساله از این پارچه بیرون نرفت این پارچه نجسه. خروج گساله مایع طهارت این پارچه است. این معنی اصله. وگرنه فشار دادن برای چی فشار بدی؟ چه در آب جاری فشار نمیخواد، چه در آب کر فشار نمیخواد. اونی که ما یقبل العصر است مثل پارچه، او رو باید فشار داد تا اون چیزی که آلوده است به تا بیرون نرفت این پارچه را آلوده نگه می‌دارد، او بیرون بره. خروج غسال مایع طهارت این ثوب معصور است. خروج اون وجوه شرعی مایع طهارت بقیه مال و صاحب مال است. این که گفتن ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم، خودمون پاک شدیم، اینه. خب فتحصله که فضیلت نیست اولا، فضل است ثانیاً، و اگر به جا صرف نشود فضل است و آلوده است. به این آلودگی در قیامت ظهور بکند. حالا قرآن کریم با لسان ادب سخن گفته، چون کتاب ادب است. تو روایات که دیدید دیگه چیزی برای اغنیا باقی نداشتن که. گفتن من کانت همته بسته قیمته ما یخرجون بسته. دیگه چیزی تو روایات برای این بیچاره باقی نداشتن که. خب حالا برسیم به اصل عظمت اقتصاد. حالا بحث اقتصاد نیست، دلاله چون آیه مطرح کرده این عناصر کلی و محوریش مشخص بشه. اصل اقتصاد را دین تکریم کرده، تجلیل کرده، لازم دانسته که نه فردی فقیر باشد نه جامعه فقیر. البته فقر طبیعی قابل علاج نیست. فقر طبیعی در اثر خردسالی یا کهنسالی یا تصادف یا بیماری این امر ضروری است. نمیشه ما بگیم جامعه داشته باشیم که در اون جامعه کودک نباشه، سالمند نباشه، مریض نباشه، تصادفی نباشه. قهران فقیر طبیعی هست، چاره در این نیست. اما فقر اقتصادی نباید باشه، یعنی هیچ کسی نباید گرفتار باشه، هیچ کسی نباید بی دارو باشه، بی غذا باشه، بی مسکن باشه. بله خبوره که قرآن کریم فرمود بل تحبون المال حبا جمعا. انسان جمع نه جمع. جمع یعنی انبوه، جیم و میم مشدد. فرمود شما خیلی مال دوست دارید، دوستیتون به مال خیلیه، و چه مال کم چه مال زیاد، هر کسی مال خودش دوست داره و خیلی هم دوست داره. اون یه مسئله است که این رو باید تعدیل کرد. من یوق شه نفسی فرای که اون مفتحون. یه بحث دیگه است که حرفی که اسلام برای گفتن دارد این است که فقر طبیعی قابل علاج نیست، فقر اقتصادی قابل علاج است. علاجش رو قرآن کریم فرمود که ثروت به اندازه لازم آفریده شده. ثروت به منزله خون مملکت است که باید در همه مردم جریان داشته باشد. این که میگن اصل 44، این که میگن تسهیلات، این که میگن اشتغال زایی، این که میگن بیکاری زدایی، برای که دست همه برسه. حالا برسیم به اصل مسئله اقتصاد یک، و کراهت مزدوری دو، و این که مستحب به انسان برای خودش کار بکنه، حالا یا کم یا زیاد. اصل عظمت اقتصاد را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو جلد پنجم کافی صفحه 71 باب الاستعانت به دنیا علی الاخره روایات فراوانی از اهل بیت علیه السلام ذکر میکنند که داشتن وسیله خوبی است که انسان میتواند با داشتن با تقوا باشد، برای اینکه مشکلات مالی که نداشته باشه حواسش جمع است، آبروش محفوظ است. نعم القوم و علی تقوی الله الغنا. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه فمود رضوان الله و الجنه فی الاخره و المعاش به حسن القلب فی الدنیا. خب داشتن از زندگی آبرومند این جزء حسنه دنیاست. بعد روایت 13 این باب که مهمترین روایت است که مقصود ما از نقل کلین همین است، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خدای سبحان عرض کرد بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا ولا ادینا فرائض ربنا، عرض کرد خدایا بین جامعه ما و نان مملکت فاصله نینداز. این نان در قبال لباس نیست، این نان یعنی اقتصاد که هم پوشاک هم مسکن هم وسایل نقلیه و مانند که جامعه نیازمند به بیگانه نباشد. عرض کرد خدایا اگر نان مملکت با برکت نباشد، مردم در یک کشوری گرسنه باشند، دینداری سخت است. با اینکه خودش 3 با همراهانش در شیب ابی طالب تو محاصره بودن، اینه برای شخص خودش که نفرمود، همون لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. اینم یه اصل که اقتصاد در اسلام نهایت حرمت را دارد، اما گرایش به ثروت فضیلت نیست، داشتن مال ثروت نیست، فضیلت نیست، همون مقداری که آبرو محفوظ بمونه. در همین باب روایت 3 این است که از وجود مبارک ابی عبدالله سؤال شد است که ما بال و اصحاب عیسی کانوا یمشون علی الماء و لیس ذلک فی اصحاب الرسول علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام، چطور اصحاب عیسی مسیح رو آب راه می رفتن ولی در بین اصحاب رسول ما کسی نبود تو آب راه بره؟ فبود اونا وضع دنیاشون تأمین شده بود، به این فکر نبودن که به دنبال مال بشه حرکت کنن. قال ان اصحاب عیسی کفر المعاش و ان هؤلاء طلوا بالمعاش، اونا ذات اقدس الهی یه مقدار اینها داد، اینا خیلی به فکر مال فراهم کردن نبودن، تو معنویت حرکت کردن، بله تونستن رو آب راه برن. اما اصحاب حضرت همین که غنایم جنگی آمده، این بیشتر بگیره اون بیشتر بگیره، این با او دعوا بکنه اون با او بجنگه، همین داره. کسی که به دنبال مال است و رو به دنبال کفر داره کار حلال میکنه، این دیگه پاش رو آب میلغزه. پس همیشه این فضیلت نیست، فضیلت در جای دیگه است. این یه سلسله مباحث است که ما را به اهمیت و عظمت اصل اقتصاد دعوت میکنه. بله طلبش، حرصش، ولعش نسبت به او نبود، اما درباره اصحاب حضرت همین که این مختصر غنایم آمد همه جان هم افتادن. اما این مطلب که مزدوری مکروه است، این روایات هم تو کتاب الاجاره وسائل آمده، هم تو کتاب المکاسب والبیع. در باب اجاره، در اون جلدی که مربوط به اجاره است، دارد به این که اگر کسی خود را اجیر و مزدور دیگری کرد، روزی خودش را بست و اینکه هرچی درآمد و کارآورده خودش دارد، سابکار میبره، به او یه چیزی میده. هم در باب ابواب و مایوب تصوبه وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام جلد 17 صفحه 238 باب 66 عنوان باب این است که مزدوری حرام نیست. ببینید مکروه است، حرام نیست. چرا؟ برای اینکه روایاتی آمده مزدوری رو منع کرده، 1. روایاتی آمده اجاره رو تجویز کرده، 2. جمع فقهی این دو طایفه روایات این است که اون روایت مانعه هنوز کراهت میشه. 3. باب و کراهت اجارت انسان نفسه و عدم تحریمهی، این باب بر این است که اجاره دادن حرام نیست. اینه که اصرار نظام اسلامی بر اینه که اصل 44 پیاده بشه، تسهیلات بانکی بشه، که هر کسی برای خودش کار کنه، تعاونین رو تقویت بکنن، برای همین جهت است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، اونجا که ندارد دست مزدور و اجیر رو بوسید، که حالا از کجا اون شخص برای خودش کار نکرد؟ خب باید کاری کرد، به سمتی حرکت کرد که یا تعاونی بشه یا شرکت ها دیگه بشه که مردم برای خودشون کار بکنن، چون عزت را ذات اقدس اله برای مؤمن مشخص کرد. انسان میخواد شکم سیر بشه، غرض اطعام است یا غرض اکرام؟ شما یه مهمانی که دعوت میکنید میخواد شکمش سیر کنی یا میخواد اکرام کنی؟ بندگان الهی مؤمنان اینها ضیوف الرحمنن. تنها در ماه رمضان نیست که ضیوف الرحمنن، تنها در حج و عمره نیست که ضیوف الرحمنن، در هر عبادتی در هر حالتی اگر مؤمن مؤمنانه به سر میبرد جزء ضیوف الرحمن است. ضیوف را باید اکرام کرد نه اطعام. بنای نظام اسلامی نیست که شکم مردم پر بشه، بنابر اینه که با اکرام اینا تأمین بشن. خب وگرنه کسی شک نداره که اجاره حلاله. که میبینید سوق و سیاق این روایات اینه که اگر کسی خودش اجیر کرد معصیت نکرد، حرام نکرد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم به این که من آجر نفسه فقط حضر علیه الرزق، اون به عزت شما، به کرامت شما، به شعور انسانی شما با او هماهنگ نیست. بله معصیت نیست. حالا همون تو روایات هم آمده اصلا. بله همون تو روایات هم آمده که وجود داره که حضرت میفهمد انسان بخواد بنایی کنه، بزازی کنه، کشاورزی کنه، همکار بخواد. ولی خب شرکت چرا مزدوری؟ یه شرکتی است، یه مؤسسه است، تعاونی، میان با شما قرارداد میکنن. شما اگر پستر از اونها نباشی، اونا از شما پستر نیستن، هر دو بندگان خدایی. اما بری در سر جاده کارگر رو برداری او با یه سفره نان خوش بیاد در خونه تون، اینو جلوش میگیرن. وگرنه همین رو همین حضرت الان روایتی میخونیم بهش استدلال کرده. خود مگه آدم مگه خونه بخواد بسازه، لباس بدوزه، تنها خودش میتونه؟ نه خیر، تنها نمیتونه، ولی با یه شرکت قرار داد میکنه. یه شرکتی است، ماموران داره، کارمند داره، کارگزار داره، رو تعاونی است، نه روی اجاره. با اون شرکت مذاکره میکنه، من خونه میخوام بسازم، من میخوام لباس بدوزم، من میخوام نان درست کنم، با هم قرارداد میکنید، نه شما تفاخر دارید نه او. حالا حضرت همین ها رو تو این روایت ذکر کرده که الان میخونیم. خب حالا بالاخره نسبت به مزدوری بودن راحت است. روایت اول باب 66 که مفضل ابن عمر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله نقل کرده است: من آجر نفسه فقط حضر علی نفسه الرزق. بعد در روایت دیگه دارد: کیف لا یحضره بما اصاب فیه فهو لربه الذی آجره. روایت دوم که تجویز میکند مسئله اجاره را این است که ابن سینا از وجود مبارک ابی الحسن علیه السلام نقل میکند: سأل تو عن اجاره فرمود صالح لا بأس به. اجاره حرام نیست، برای اینکه وجود مبارک موسی کریم خودش اجیر شعیب کرد. فرمود لا بأس به، اجاره اب نداره. صالح لا بأس به، اذا نسه قدر طاقته فقط آجر موسی علیه السلام نفسه و اشترته. بعد گفت الا انت اجرنی تمانی حجج، که این آیه رو به دنبالش ذکر میکنه. در روایت دیگری که تو باب اجاره هست، اونجا وجود بارک حضرت فرمود بالاخره اجاره امر ضروریه، چرا حرام باشه؟ خب این راه داره و اون این است که اگر تعاونی شد، اگر شرکت شد، این شخص مأمور میشه از تعاونی، که تعاونی خودش سهم داره، با دیگران یکسان است، به عهده‌دارن، پیمانکاری بقام کنن، خونه آغره میسازن، دامداری رو تعیین میکنن، کشاورزی رو تعیین میکنن، یک حقی هم که تأمین شده میگیرن. این برای او کار کرده، اونم برای او کار کرده، این شده معامله پایا پا. تو باب اجاره وسائل مبسوطن همین استدلالای حضرت هست که اگر اجاره ممنوع باشه خب مردم از کار میمونن، زندگی میمونن. تو این روایات همون لا بحثه به عیب نداره. این نشان آن است که اون روایاتی که منع کرده اجاره را ناظر به کراهت. سرش این است که مردم در تمام حالات ضیوف الرحمنن، اونتا در ماه رمضان در حج عمره بهتر. و ضیف را باید با اکرام روزی داد نه با اطعام. باید با اصل لقد کرمنا بنی آدم هماهنگ است. اما مطلب دیگری که مربوط به توده ما هاست، ما باید بدونیم که معیار فضیلت چیست. اگر کسی در حد عادی زندگی میکنه همین مطالب رو میتواند درک کند، اما اگر کسی خواست جز اصحاب خاص اهل بیت بشه، همون راهی که اصحاب عیسی مسیح سلام الله علیه طی کردن، اون راه را بخواد بره، این تحلیل عربی لازم است. در نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر چیزی برای اغنیا باقی نذاشته. خوب نگاه کنی در خطبه 160 اونجا اوزار و مبسوطه، خطبه مفصلی هم هست، خطبه 160 نهج البلاغه، امره قضا و حکمه و رضاه امان و رحمه یقضی به علمن و یعفو به حلمن، از اینجا شروع میشه. بعد میفرد به این که انبیا نداشت، وجود مبارک عیسی این طور بود، وجود مبارک موسی این طور بود، و اگر بخواهید به این شیطه سلست و به داوود، من نمونه سوم ذکر میکنم، داوود پیامبر با حسیر بافی با تشکیلات زندگیش اداره میکرد تا میرسد به جریان پیغمبر. یه بخش پایانی این خطبه 160 است. فمود ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یدلو که الان مصاب دنیا و عیوبها از جا فیها اربع خاصته و زوبیت انهو زخارفها ما ازم زلفته. بعد فمود فلین زر ناظرون به عقله، هر کسی نظریه پردازی کنه. خلاصه نظریه اینه که انبیا مخصوصا خاتمشون علیه مصطفی علیه مسلم نداشتن. یک. دو، آیا داشتن کمال است یا نه؟ سه، اگر داشتن کمال است پس خدا این کمال را به انسانهای کامل نداد. این که کسی نمیتونه منتظم بشه که معلوم میشه داشتن کمال نیست که انسانهای کامل از اون منزه بودن واول مطلوب. پنج، چون این کمال نیست اونا که دارن یه چیزی بی کمال را دارن. شش، پس خدا تحقیر کرده، تصغیر کرده کسی را که سفره شفاهن کرده. این 5-6 سطر خوب گوش بدید. فبود فلینظر ناظر به عقله، این حجیت عقل است تو تحلیل مسائل اقتصادی، این که روایت تعبدی که نیست که. فرمود شما عقلتون را داور قرار بدید. فلینظر ناظر به عقله، اکرم الله محمدا صلی الله علیه وسلم به ذالک ام اهانه، یعنی اکرمه ام اهانه. خب این که همه ما میدونیم وضع مالی پیغمبر ضعیف بود، از دو حال بیرون نیست، یا خدا او را اکرام کرد یا اهانت. اگر داشتن مال کمال است پس خدا او را اهانت کرد. چرا؟ برای این که کمال را بود نداد دیگر. اکرمه اون همزش محذوف است، اکرمه ام اهانه. فین قال اهانه، اگر کسی بگوید که ذات اقدس اله معاذ الله پیامبر و سایر انبیا را در اثر فقر اهانت کرده است، فقط کذب والله العظیم، قسم به خدای بزرگ دروغ گفته است، بل افک العظیم، فقط کذب والله العظیم بل افک العظیم. و این قال اکرمه، اگر گفت نه ذات اقدس اله انبیا مخصوصا وجود مبارک حضرت را گرامی داشت که اینها با زندگی ساده به سر بردن، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، اون کسی که سفره رنگارنگ به او داده او را توهین کرده. این میشه علی. اگر کسی بخواد اون راه را طی کنه اینه. خب کسی نگران نیست، فرمود خدا اینا رو توهین کرده. این که می‌بینید با فشار به دنبال اون میرن برای که این تحلیل‌ها برشون روشن نشود. خب بالاخره آدم تلاش کوشش بکنه، نشد نشد دیگه، زیر میزی بود، رو میزی بود، درام خوری بود، رشوه خوری، اینا دیگه برای چی؟ تازه این حلالش میگه، تازه این درباره رزق حلال است. بالاخره انسان مسافر است، هر چه سبک‌تر بهتر و بالاتر. زمخشری نقل میکنه بعضی این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این فرمایش فرمود که شما با زیر دستانتون با عدل و مساوات و مواسات رفتار کنید، اول کسی که قیام کرد ابازر بود. خود هستمیر اون جریانی که به پیغمبر فرمود این دو پیرهنی که خریدیم هر کدوم زیباتر تو جوانتر بگیر، همین بود دیگه. بعضی این که دستور حضرت داد که فرمود بلکه با زیر دستان تو اینجور رفتار کنید، ابازر این کار کرد. زمخشری میگوید دیگه کسی ندید که زیر دستان ابازر لباسش کمتر از لباس خود ابیذر بیارزه. خب این میشه عوازر و مندگار. اونم وجود بارک هست امیر است که حسابش جداست، که پیغمبر فرمود به تو جوانتری این دو تا پیرهنی که ما خریدیم هر کدوم بهتره تو بگیر. خب بله حضرت قبول نکرد، معلوم شد که چیز خوبی نبود دیگر. و زواها فرمود فریعرم ان الله قد احاط غیره حیث بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس الی فتعس متعسن به نبیه. این که فرمود ولکن فی رسول الله اصبت و نظر اینه، حالا ما به اونجا نرسیم لاقل به همین حلال بسنده کنیم. فرمود این که لکن فی رسول الله اصبت و نظر اینه، شما متعسی بشید به او وقتس اثره و ولج مولجه و الا فلا یعمل الهلکه فإن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم علما للصائب مبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة خرج من الدنيا خصيما وبرد في الآخرة برد الآخرة سليما. بعد خودش در اون پایان فرمود به این که این منتی رو که ذات اقدس اله بر ما گذاشت اون رو در خطبه 109 فرمود. فرمود این منتی را که خدا بر ما گذاشت از همین جاها معلوم میشه. در خطبه 109 نهج البلاغه بوجود بارک حضرت دارد که پیامبر قد حق قرد دنیا و سقرها و اهون بها و اهونها و علم ان الله زباها انه اختیارن و بسطها لغیره احتقارن. پیامبر را برگزید، اختیار کرد، سرمایدار را احتقار کرد. حالا این تازه نسبت به حلال، همین مقدارش هم در جامعه ما راه بیفته ما راحتیم. خب حالا اگر دین با این تحلیل، چون حضرت فرمود فلینظر ناظرون به عقله، ما بحث تعبدی نداریم، بحث تحلیل عقلی داریم، باید کسی دنبال اون تلاش و کوشش بیجا نمیره که. فرمود احتقارن فأعرض عن الدنيا بقلبه وأماط ذكره عن نفسه وأحب أن تغيب زينته عن عينه. در بخشای دیگر فرمود این که خدای سبحان فرمود لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، این منت است بر ما، منت نهاد که این چیزا رو. خب ما معمولا وقتی این آیه سوره بارک آل عمران رو معنا می‌کنیم لقد من الله على المؤمن از بعثی فرست، امرو رجا مثلا عدل و اصلاح جامعه و اخلاق و تقوا اینا میگید، اما رو نزاهت از دنیا که مرحله عالی است اینه که مطرح نمی کنیم. در همون خطبه وجود مارک حضرت دارد که بر ما خدا منت نهاد یک کسی را آورد که الگوی ارزش است، که ما بفهمیم کجایی هستیم و کجا باید بریم. والحمدلله.